بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از ابتدای شروع زندگی انسان در کره زمین که اراده پروردگار بر این بود دو دشمن در برابر انسان قد علم کردند، که هر دو قانون شر و خسارت و زیان بودند. پروردگار به اهل دین، اهل دل، اهل عبادت، اهل تقوا دو جهاد رو پیشنهاد داد، مطرح کرد. برای هر دو هم پاداش عظیم قرار داد. یک دشمن، دشمن بیرونیه، دشمنی بیرحم، آلوده باطن، پلید، که جان و مال و سرزمین و کشور و آبروی مردم رو غارت کردنش رو بر خود حلال می دانه. دندان طمعش به شدت تیزه و معده شهواتش هم سیری نداره. در زمان انبیا مردم مؤمن مأمور به جهاد و جنگ با چنین دشمنی بودند. در سوره آل عمران این معنا رو می‌بینیم که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیغمبرانی که اهل دین، اهل خدا، تربیت شدگان، همراه آنان به جنگ با دشمن رفتند. این جنگ هم شکست نداره. در سوره توبه میخونیم یقتلون، دشمن رو میکشن، و یقتلون، عده‌ای از اهل ایمان هم در این جنگ به شهادت میرسن. شهادت سعادت ابدیه. جنگ با این گرگان و سگان هار پاداش عظیم داره. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. این جنگ با دشمن بیرونی، یه جنگی رو هم مطرح میکنه قرآن، جنگ با دشمن درونی. دشمن درونی مجموعه خواسته های نامشروع بی محاسبه است که در باطن انسان میدان داره. آیات شریفه‌ای در قرآن مجید از روایاتی در مکتب اهل بیت درباره این جهاد دوم وارد شد. جهاد با دشمن بیرونی از زمان انبیا تا رسید به زمان پیغمبر ملاک شرعی داشته، ملاک دینی داشته. با تکیه بر این ملاک‌های شرعی و دینی انسان با اطمینان وارد این جنگ میشه و از اینکه دشمن رو نابود کنه، خونش رو بریزه، اموالش رو به غنیمت ببره، دغدغه‌ای وجود نداره. یعنی با اطمینان، با آرامش اهل ایمان بر اساس همین ملاکه‌های قرآنی وارد جنگ میشن، که یه نمونه شو دیدید. سپاه توانمند و قدرتمند انقلاب اسلامی نیمه های شب در همون ساعتی که با ارزشترین سردار مؤمن این کشور و اسلام حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید، در همون ساعت و در لحظه دفن او و سپردنش به خدا نه به خاک، تعدادی موشک دقیق به طرف دشمن پرتاب کردند و جایی که شیطان بزرگ امریکا برای برپا کردنش چندین میلیون دلار خرج کرده بود و چندین میلیون دلار وسایل در اونجا برای کشتن مردم بیگناه و دخالت در کشور اسلامی قرار داده بود تخریب کردن، با آتیش کشیدن، خاکستر کردن و بعدم اعلام کردن اگر دوباره غلطی بکنی خیلی قویتر و پرقدرتتر از این کار باهات درگیر میشه. ملاک سپاه هم این آیات بود: فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم. این بت‌پرستان خائن رو که در زمان ما بت جدیدی رو علم کردن، اون بت فلزی نیست، چوبی نیست، سنگی نیست، دلاره. این بت پرستان رو که بتشون دلاره و در سرتاسر غرب اگه جواب بدن، از هر کدوم بپرسین معبود شما کیه، میگن لا اله الا الدلار. این شعار دینی غرب. اینا رو که بزرگترین سردار و مؤمنترینتون رو کشتن، با یارانشو بکشید. کجا؟ صبر کنید بیان تو مملکت خودتون، تو سرزمین خودتون. نه، این ملاک بیرون زدن دشمنه. فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، هر کجا اینا رو پیدا کردین بکش. عراق، لبنان، سوریه است، یمن، و در مناطق دیگر اسلامی. این ملاک پروردگار، حیث و وجدتموهم، هر کجا اونها رو یافتید بزنید، نابودشون کنید، بکشید. یه ملاک سپاه با عظمت این کشور، سپاه مؤمن، از جان گذشته، خدمتگزار، شجاع و نترس. اما دلیل دوم، قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، بکشید اینا رو، وارد جنگ بشید تا خدا به دست شما اینها رو به عذاب دوچار بکنه، به عذاب موشک، به عذاب اسلحه، به عذاب زخم خوردن، به عذاب کشته شدن. خیلی آیه عجیبه که علنی داره میگه شما که این کارو کردید، شما دست خدایی. قاتل المشركين يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم تا با دست شما علاوه بر کشتنشون آبروشون رو ببره، ذلیلشون کنه، خارشون کنه. که میبینید در این چند روزه چه ذلتی، چه خاری بارونوار داره روی دولت امریکا ریخته میشه. اینقدر بی آبرو شدن که رئیس یکی از بخش‌های هالیوود که آلوده ترین سینمای جهان ترامپ رو سکه یه پول کرده در تویوترش. تو خود امریکا دارن میگن دیوانه است، روانیه، دمدمی مزاجه، پسته، خلافکاره، خائنه، خودش و منطبهش. به حرف قرآن هم خدا به دست شما اینا رو بکشه و هم خارشون کنه. و ینصرکم علیهم، و پروردگار عالم شما رو بر اونها پیروزی بده. بله، شما ملت ایران به دست سپاه که دست خداست طبق این آیه چنان پیروز شدید که دشمن ساعت‌هاست گیجه، متحیره، جرأت هم نداره به ما حمله کنه، برای اینکه بهش پیغام دادن اگر یه بار دیگه غلطی بکنی شیشه عمرت و معشوقت اسرائیل و از روی کره زمین نقشش رو حذف میکنه و میکنه. این وعده پروردگار در ابتدای سوره اسراء که میگه بندگان پرقدرت من به شما حمله خواهند کرد، نه حمله کردند، به شما حمله میکنند و وارد اسرائیل هم میشن و خونه به خونه دنبالتون میگردن، بیرونتون بکشن، نابودتون کنن، که این کار شدنیه طبق وعده خدا. این بندگان پرقدرت که پروردگار میفرماید از یه طرف حزب الله لبنان به سرپرستی یک عالم و یک اولاد پیغمبر و یک انسان بسیار شجاع، فهمیده، دشمن شناس و با نیروی شما مردم ایران و دست خدا در بین شما سپاه پاسداران و یشف صدور قوم مؤمنین. و من با دست شما که دشمنو بکشم، آبروشو ببرم، یاریتون بکنم، با دست شما دلهای داغ دیده مردم مؤمنو خونک میکنم، درمان میکنم. این هم یک ملاک برای سپاه، برای شما برای جنگ با این دشمن بی نظیر تاریخ. این چهره‌ای که او داره، ما در قرآن دشمنان خدا رو می‌بینیم شرح حالشون بیان شده. این دشمن از فرعون و نمرود بدتر، از ابولهب و ابوجهل بدتر، از معاویه و مروان حکم و هارون و مأمون و متوکل بدتر. یعنی اگر ترامپ رو توی کپه ترازو بذارن و تمام ستمگران تاریخ رو با دلیل میگم تو کپه دیگه بذارن، کپه ترامپ سنگین تر و یارانش. اما دلیل دیگر سپاه، پروردگار میفرماید قاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم، سران کفر رو بکشید چون اینا عقربایی هستن که اگه زنده بمونن دائم میگزن. این سران کفر به هیچ مسئله مثبتی تعهد ندارن. این که رهبری چند سال میگه مذاکره با آمریکا نمیشه، من اجازه نمیدم، طبق همین آیه است که پروردگار میفرماید اینا متعهد به هیچی نیستن، نه به قولش، نه به قراردادش. مگه یکی از این حیوانات به نمایندگی آمریکا 8 ماه 9 ماه نیومد برای برجام مذاکره کرد و از طرف دولت آمریکا امضا کرد مذاکره رو و بعدم امضاشو به باد داد، گفت نه من قبول ندارم. معلوم بود که تو قبول نمی کن. این خبر قرآن مجید، انهم لا ایمان لهم، این هم یه ملاک سپاه. بنابراین این جنگ فعلی که نیروی دشمن رو در عراق زمین گیر کرده، یه جنگی بر اساس قرآن کریم، شکی درش نیست، تردیدی درش نیست، یه امر یقینیه، یه امر الهیه، یه امر آسمانیه. این یه دشمن که البته شما در قرآن مجید میخونید آیه‌ای که فعلش مضارعه، یعنی آیه از آینده خبر میده، کاری به گذشته نداره. این که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، در آینده زمین یعنی کره یعنی پنج قاره به دست بندگان شایسته من خواهد افتاد. اون رو دیگه خبری از امریکا و اروپا و انگلیس و این سگهای ولگرد تو کره زمین و این عقربها و گرگها نخواهد بود. اون روزی که زمین دست بندگان شایسته خدا بیفته، که میفته طبق آیه، و ائمه ما خبر دادن که اولین نیرو برای کمک به امام عصر از ایران حرکت میکنه. اولین نیرو، یه نیروی مؤمن، شجاع، متحور، غیور، الهی و ملکوتی، از جنوب ایران هم میرن، چون با وجود مبارک امام عصر سه طایفه وارد جنگ میشن و در این سه جنگ امام زمان با کمک مردم ایران پیروز میشه در درجه اول. یه جنگ از طرف وهابیت در روایات، یه جنگ از طرف لائیکه و یه جنگ از طرف یهوده، که الان ما یه یهود داریم، ما مسیحی در عالم نداریم، چون مسیحیت فعلی یهودیت پولسه. این یهودیت جهانیه، یعنی پولس اومد تمام برنامه های مسیح رو تحریف کرد و آیین مسیح رو به رنگ یهودیت در آورد. من در این زمینه مطالعه‌ام خیلی گسترده است. برای من یقینی دنیا مسیحی نداره، یهودی هن. تو تلویزیون ایران شاید دیده باشید، من دیدم این پاپ فعلی که مقر حکومتش ایتالیاست، این 3-4 سال پیش اومد اسرائیل، توی فرودگاه تل‌آویو وقتی پیاده شد، حاخام اسرائیل اومد دیدنش. هستش، شاید تو سایت ها بگردید ببینید. وقتی اومد پای پله هواپیما، پاپ از هواپیما پلکان پیاده شد، اولین کاری که کرد خم شد، دست حاخام یهودو بوسید. یعنی من تسلیم بودنم قطعی، یه وقت علیه ما بلند نشی حرف بزنی، ما برده توییم، ما بنده توییم، ما کارمند تو در واتیکانیم. این سه طایفه وارد جنگ میشن، وهابیت عربستان که بدترین نوع شرک در این عالمه، و یهودیت و لائیک. تازه امام زمان ظهور کرده، این جنگ اتفاق میفته که در روایات ما داره حضرت 2-3 نفر رو، چند نفر رو مأمور میکنه به سرعت برید ایران و به یاران من بگین بیان برای کمک. دسته دسته مردم ایران از جنوب میرن طرف عربستان و بین مدینه و مکه دشمن رو شکست میدن. این یه جنگ. و اما جنگ دوم، جنگ با هوای نفس. هوا بنا به توضیح حکما مجموعه ای از خواسته های نامشروعه که در باطن خودشو نشون میده و رو در روی خواسته های پروردگار. پروردگار می‌فرماید کسب مشروع باشد. یا ایها الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا، ربا نخور، قصب نکن، اختلاس نکن، دزدی نکن، به اندازه اینکه شکمتون سیر بشه من مواد حلال تو کره زمین قرار دادم، گوشت حلال، سبزیجات، سیفیجات، میوه‌جات، دانه های نباتی، نیازی به حرام ندیدی. اما درون میگه من میخوام بی قید و شرط پول میخوام، حالا این پول هر کجا میخواد باشه، من ارضاء غریزه جنسی میخوام از هر کجا میخواد باشه. این خواسته های بی محاسبه. مؤمن یعنی اونی که خرد ورزه، اونی که با انبیا سر و کار اعتقادی و عملی داره، اونی که با ائمه طاهرین سر و کار داره، اونی که با قرآن سر و کار داره، در مقابل این خواسته های بی محاسبه ایستادگی میکنه، میگه نه، هر چی درون میخواد. مؤمن میگه نه، من پاسختو نمیدم. و این یه مقدار که طول بکشه هوای نفس ضعیف میشه، بیشتر طول بکشه ضعیفتر میشه، بیشتر طول بکشه دیگه صداش نمیاد. اونجا آدم خالص شده، چون دیگه صدای خواسته های بی محاسبه رو نمیشنوه و دعوت خلاف از باطن رو نمیشنوه به هیچ عنوان. یه جمله پیغمبر درباره این هوای نفس دارن که بیشتر کتابا نقل کردن، در وسائل و شیعه، در کافی، در بهار، در کتابای دیگمون هم هست، که حضرت می‌فرماید تو انسان یه دشمن درونی داری که از نظر دشمنی با دشمن بیرونی قابل مقایسه نیست. دشمن بیرونی جان تو می‌زنه، مال تو می‌زنه، خونت و موشک میپرسه خراب میکنه، اما دشمن باطنی دین تو میزنه، اخلاق تو میزنه، توحید تو میزنه، ایمان تو میزنه. لذا پیغمبر میفرماد این دشمن ترین دشمنان توه، اعدا عدو کرد نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو اونیه که بین دو پهلود لونه داره، شکم و غریزه جنس. و بعدم به این دشمن هر چی بدی، نمیگه سیر شده، تا انسان زنده است میگه بازم بیریز، بازم لقمه بده، بازم پول بده، بازم ربا بده، بازم اختلاس بده. ولی یه آدم چقدر خونه میخواد، چقدر لباس میخواد، چقدر خوراک میخواد که میاد 10,000، 10,000,000، 10,000,000,000 مال این ملت مظلوم و روز روشن میدوزه. بر این که وقتی انسان تسلیم این دشمن بشه سیر نمیشه. این آیه رو در قرآن حتما خوندید، مخصوصا ماه رمضان که خیلی عادت به خوندن قرآن دارید، خدا توفیق خاص بهتون میده که روز قیامت پروردگار عالم وقتی اهل دوزخ رو به دوزخ ریخت، امیرالمومنین در یه روایت دوزخ رو توضیح میده، میفرماید روی همین زمینه و 7 طبقه روی همه، اما بهشت 8 مرحله است در سدرت المنتها ولی در سطح صافه، یعنی 2 تا بهشت رو هم نیستن، طبقات نداره، ولی جهنم طبقات داره. برای بهشت خدا کلمه کثیر نداره در قرآن، فقط میگه اهل ایمان و عمل صالح اهل بهشت، اما برای جهنم میگه ولقد زرعنا لجهنم کثیرن من الجن والانس، که حالا این کثیر چند میلیارده بیش نمیده. 7 طبقه رو خدا پر میکنه، پر متراکه، که امیرالمومنین میفرماد تو این 7 طبقه اگه کسی یه جای پا برای وایستادن پیدا کنه خیلی بهش لطف شده، اگه پیدا کنه. حالا جهنم 7 طبقهش پره. پروردگار چنان که در قرآنه رو میکنه به جهنم، خودش یه سوال میکنه از دوزخ، با توجه به این که قرآن درباره آخرت میگه و ان الاخرت یا ان الاخرت لهی الحیوان، تمام آخرت زنده است، یعنی جهنم شعور داره، فهم داره، زبان داره طبق قرآن. حالا 7 طبقهش پر متراکمه، پروردگار رو میکنه به دوزخ، هل امتلأت، سیر شدی، پر شدی، بسته. به پروردگار میگه هل من مزید، چی رو سیر شدم، بازم اگه داری بریز، بازم اگر داری برسون به من. هوای نفس یه معده شبیه دوزخ، اگه آدم کنترل دینی و تقوایی نداشته باشه هر چی بهش بده سیر نمیشه، هر چی، یه 2,000 تا زنا بهش میده سیر نمیشه، میلیاردها پول دزدی بهش میده سیر نمیشه، 1,000,000 آدمو میکشه سیر نمیشه. آمریکا کی سیر شده؟ و 1,000,000 نفر رو در عراق کشت، بیش از 1,000,000 نفر رو در افغانستان کشته، 1,000,000 بیگناه رو در امریکای جنوبی کشته، ولی زرادخونش بازم داره کار میکنه بم درست میکنه، موشک درست میکنه، اسلحه درست میکنه، میگه من سیر نشدم. چند سال پیشم یه چیزی رو علم کرد، نظم نوین جهانی، یعنی تمام کشورهای دنیا پنج قاره باید یک کشور بشن به نام امریکا، یه رئیس هم داشته باشن، رئیس جمهور آمریکا. حالا اگه این کارم شده بود بازم سیر نبود، به صنعتگرانش میگفت منو سوار کنین ببرین مریخ، زهره، عطارد، ببینیم اونجا هم زمین میتونیم به نام خودمون کنیم، طلا نقره میتونیم به نام خودمون کنیم. این دشمن ترین دشمنانت بشر هوای نفس. و مردم مؤمن تا زندن در جهاد با هوای نفسن. این جهاد و پیغمبر اسمشو گذاشته جهاد اکبر و جهاد دو سه شب پیش و اسمشو گذاشته اصغر. داره از یه جنگی بر میگرده پیغمبر، همین جوری که رو مرکب نشسته فرمودش رجعنا من الجهاد الاصغر، ما از جهاد کوچیک برگشتیم، داریم میریم مدینه. و بقی علینا الجهاد الاکبر، اما جهاد اکبر به عهده ما مونده. قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر، قال جهاد النفس، جنگ با خواسته های نامشروع جهاد اکبر. خب پاداش این جهاد چیه؟ بلو پاداش سپاهی که خدا معلوم کرده در این جنگ، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، نه اجر تنها. اما پاداش جنگ با این خواسته های نامشروع چیه؟ و اما من خاف مقام ربی، کسی که از ایستادن در پیشگاه خدا در قیامت واهمه داره، ترس داره، دغدغه داره، به خاطر واهمه و دغدغش نه نفس عن الهوا، برابر هوای نفس، یعنی این خواسته های نامشروع وای نیست، میگه نه. فإن الجنة هی المأوى، من این قطعه آیه رو نمیفهم، برای اینکه خدا در بیشتر سوره های قرآن میفرماید جنات تجری من تحت الانهار به صورت جمع، اما در این آیه میگه فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، این جنت کدوم جنته؟ من نمیدونم، درکشم نکردم، با اینکه خیلی هم کنار قرآن کار کردم، دقایق قرآن، لطایف قرآن، حقایق قرآن، اشارات قرآن، کلمات قرآن، این تفسیری که در 40 جلد نوشتم، هر جلدی 800 صفحه، 13 سال تمام بدون تعطیل، حتی تو سفرها، حتی در سفرهای خارج ادامه داشت. اما من فإن الجنة هی المأوى رو نفهمیدم. این چه بهشت که مزد کسانی است که در جهاد با هوای نفس وارد شدن. و اما عجب آیه‌ای، من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شما اهل مطالعین، از جوانیتونم اهل منبر بودین، این مطلب رو شنیدید تا حالا که من میخوام بگم؟ سراغ دارید؟ سابقه دارید در کتاب و مطالعاتتون که یه بدن رو سه تا امام معصوم با هم غسل بدن؟ نه، قبل از پیغمبر تا زمان آدم که سابقه نداشته، بعد پیغمبرم تا حالا سابقه نداشته. اومد تو اتاق، بدن رو به تنهایی بلند کرد، اوورد تو حیات. سنگین نبود بدن؟ تو روایات اون داره که فاطمه زهرا هم هیکل پیغمبر بود. چطور به این راحتی دست برد زیر بدن؟ بدن رو خیلی راحت بلند کرد و برد تو حیات. امام صادق می‌فرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمونه. وصیت هم کرده که منو از زیر لباس غسل بده. نمیخواست. علی و بچه هاش آزردگی های بدنشو ببینن. نمیخواست ببینن که بین در و دیوار چی برای این بدن پیش اومد. نمیخواست ببینن جای غلاف شمشیر رو. نمیخواست پهلوی شکسته رو ببینن. نمیخواست جای میخ در رو رو سینه زهرا ببینن. فرمود حسن جان، حسین جان، شما آب بیارین بریزید رو بدن، من بدن مادرتون رو غسل بدم. وسطای غسل غسل رو رها کرد، اومد سرش رو گذاشت به دیوار. با اینکه به بچه هاش گفته بود بلند بلند گریه نکنید، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. آقا چرا اینجوری دارین گریه میکنین؟ فرمود زیر لباس دستم به بازوش رسید. بدن رو کفن کرد، صدا زد حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، بیاین، این آخرین باریه که مادر رو میبینی. امام مجتبا صورت روی صورت مادر گذاشت، دوتا دختر صورت دو طرف بدن، ابی عبدالله صورت کف پای مادر. امام دید بچه ها دارن بیتاقت میشن، چارتا رو که نمیتونست با هم بلند کنه، اول امام مجتبی رو برد کنار، اومد ابی عبدالله رو بلند کنه امام مجتبا، دوید دوباره صورت به صورت مادر. رها نمی کردن بدن و نمی دونم چجوری بچه ها رو جدا کرد. اما هر کدوم رو جدا کرد با کمال مهربانی جدا کرد. ولی کربلا وقتی سکینه صورت رو بدن بابا گذاشته بود، دو سه بار بهش اعلام کردن بدن رو رها کن، قافله میخواد بره، رها نکرد. وجتمعت عدتون من الاعراب، یه دی با تازیانه و کعبنه ریختن تو گودال، شروع کردن بچه رو زدن. خدایا مزد این ده شبی که ما به خانه تو آمدیم و در جلسات قرآن و اهل بیت تو شرکت کردیم، نابودی همه دشمنان اسلام قرار بده.